بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل. وکذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام ماتم و بزرگداشت حماسه حسینی آیات نورانی سوره مبارکه شورا را در گفتار نخستین آغاز کردیم و الان آیه که تلاوت شد آیه شماره ششم این سوره مبارکه است. دیشب اشاره شد که حضرت باری تعالی اشارتی فرمود به مبحث وحی و نزول وحی بر پیامبر و دیگر انبیاء الهی به عنوان یک سنت و قاعده خداوندی. اگر الله است، خالق انسان است، باید الله هادی انسان باشد. این هدایت نابترین و منحصرترین شکل اون برای انسانها در قالب وحی دست می دهد. اگر حکیم است، حکیم نمیتواند که بر اساس حکمت این مخلوق رو رها کند به خیشتن خیش. احسب الانسان ان یترک سدا، باید با حکمت حکیمانی خیش او را هدایت و رهنمون کند. توان و قدرت این امر رو دارد. له ما فی السماوات و ما فی الارض، به تمام معنا این اختیار و اقتدار را دارد. العلی العظیم. وحی که فرو می فرستد عظمتی دارد که تکاد و سماوات و یتفطرن من فوقهن. این وحی بگونه ایست که لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر بر کوه نازل شود تکه تکه می کند. بسیاری از انسان ها کوتاهی در این امر دارند، بر جان آدمیان وارد می شود، تکان نمی دهد ضمیر نهانی اینها را، به دلیل اون حجاب هایی که دارن که امشب عرض می کنیم خدمت عزیزان. اما باز هم ملائکه او گسیل می شوند که تمنای توفیق کنند برای انسان ها. و الملائکه تو یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو غفور و رحیم. این تمام اون چه آیاتی که دیشب گفتیم، گزارش کوتاه و سریعی رو خدمت دوستان عزیز و گفتگوی امشب. در عین چنین حلاوت و شیرینی و در عین این مبنای حکیمانه‌ای که این وحی برای نجات و هدایت انسان و آشنایی او با رازهای وجود و هستی درون و برون دارد، اما گروهی انسان ها سر بر می تابند، تحمل نمی کنند. به کجا پناه می برند این انسان ها؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم بوکیل. فرمود اما اونها که اتخاذ میکنن غیر خداوند را به عنوان اولیاء خودشون، خداوند مراقب و نگاهبان ایشان است و پیامبر شما بیش از این مسئولیتی نسبت به ایشان ندارید. این آیه رو باید باز کنیم خدمت عزیزان. اولا فرمود والذین اتخذوا، اتخاذ از ماده اخذ به معنای با قصد و عمد چیزی را و نکته‌ای را گرفتن و وابسته به اون شدن است. به طور کلی هر گونه انتخاب را اتخاذ نمی‌گویند در کلام عرب، آن انتخابی که از قصد و عمد و توجه باشد. اونها که اتخاذ می‌کنند من دونه، ضمیر به الله برمی‌گردد، من دون الله غیر خدا را به عنوان اولیاء خودشون کلمه اولیا جمع ولی است عزیزان. نکته بسیار زیبا و دقیقی در این واژه به طور کلی در قرآن و در این قسمت از سخن و بحث داریم که ابایی نیست که من این رو یه قدری شفافتر باز کنم، این واژه رو آشناتر می‌شویم. کلمه اولیا جمع ولی، واژه ولی معنای لغوی دارد و معانی اصطلاحی در قرآن دارد. زیبایی کار این واژه این است که کلمه ولی به معنای قرب، القرب بین الشیئین، بهیف لا حاجب بینهما، لا حاجز بینهما. هنگامی که دو شی، دو چیز اونچنان به هم نزدیک می شوند که بین این دو هیچ چیز فاصله نمی افکند، نام این در لغت عرب می شه ولی، ولایت، ولایت. این ریشه لغوی این معناست، عنایت بفرمایید. با همین معنای لغوی یه تأملی بکنیم. شما کلمه ای رو به کار میبرید به عنوان ولی الله. این افتخار رو داریم که در این کشور و در این مرز و بوم بر مناره اون منادی میگوید اشهد ان علیا ولی الله. کلمه ولی الله جمع آن اولیاء الله در خود آیات شریفه میخوانید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونها که ولی الله میشن و اولیاء خدا میشن، جمع این ولی، هیچ خوف و حزنی نباید بر دلهای اینها باشد. اینها نه نسبت به دیرینه و گذشته خودشون دلغمین باشن، نه نسبت به آینده بیمناک، که این ولایت الهی و این ولی و قرب کار اینها رو می سازد، سامان امورشون می دهد. پس ولی الله یعنی اون کسی که با خداوند به قربی رسیده است که هیچ مانع و حاجبی رو بین خودش و حضرت باری تعالی قرار نداده است. این میشه ولی الله در معنای لغوی قرآنی آن. یعنی انسانی که به مقامی میرسد که تمام موانع و حجابها رو بین خودش و حضرت رب میزداید و از میان بر میدارد. عزیزان، چه چیزی بین ما و خداوند حاجب و حجاب است؟ دو امر و دو نکته. یه حجابها و صدهای درونی ما بین خودمون و خداوند داریم و یه حجابهای بیرونی. اون که در بیرون بین ما و حضرت رب حاجز و مانع می شود و این مانع شدن به این حجاب شدن آنچنان می شود که نور جمال و جلال الهی بر دل و وجود انسان دیگر نمی تابد. فضای وجود که این طرف حجاب است، آن سو نور الهی است، به ظلمت و تاریکی می گراید، به گونه ای که جان و وجود انسان به نابینایی و عما به تعبیر قرآن فرو می رود و انگاه می گوییم من کان فیها و هی اعما فهو فی الآخرت اعما. اونها که اینجا چشمشون نابینای بر جمال و جلوات الهی و جانهای اینها تیره شد، اونگاه اون سو هم چنین حیاتی در انتظارشون خواهد بود. وجود اینها ظلماتون فوق بعض خواهد بود، ظلمت ها در وجودشون متراکم می شود. حالا این حجاب ها دو گونه است اشاره کردم. یه حجاب های بیرونی، چه چیزی در بیرون بین ما و خداوند حجاب ایجاد می کند، مانع ایجاد می کند؟ عزیزان، تمام اون چه به عنوان مظاهر فعل شیطان در مقام تحقق خارجی معرفی می شود، همان که می گویید از شیطان و یعمر و بالفحشاء و المنکر، تمام مصادیق منکر و فحشایی که انسان ها مرتکب می شوند، رفتارهای مخاطره‌آمیزی که انسان ها عمل می کنند و خطاست و نابجاست بر اساس قواعد الهی در وجود، آن به آن هر عملی که از انسان صادر می شود باستاب اون یه حجاب و یه فاصله بین انسان به حضرت رب است. این نوری که میتابد از سراپرده او بر صفحه دلها، این حجاب اون رو تاریکتر می کند، حجاب زخیمتر می شود تا جایی که دیگر نوری نمی تابد بر دل و عنایاتی متوجه وجود انسان نمی شود. تمام مجموعه اعمال کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. قرآن میگه این رفتارها و عملکردها و ما کسب، رفتارهای نابجا و غلط و گستاخانه انسانها، موجب تولید حجاب میشه. اینو قرآن میگه رین، زنگارها، زنگارها اونگاه حجابها. این حجاب بیرونی است، یعنی تمام رفتارهای به نوعی خطا و نابجای انسان بین آدمی و حضرت رب حائل و فاصل می شود. فاصله ما رو هی به خداوند بیشتر می کند و ما را دورتر می کند، پس می راند از جمال و جلال او. اما اون حجاب هایی که در درون داریم ما انسان ها چیست؟ می توان گفت خب آشنا هستیم با این حجاب ها. تمام اون تمنیات نابجای درونی انسان، کبر، حسد، بخل، آزمندی، شره، حب نفس، تمام اینها مجموعه‌ای میشه که نفس سرکش انسان، نه نفسی که تسلیم حضرت رب شده است و رحمان، در این کلمه جمع میشه تمام اینها. و افرایت من اتخذ الهه هوا، این نفس انسان است، هوا نفس است که هوای انسان در درون اونچنان تلمبار میشود که آن به آن همه اینها که برشماردم لحظه به لحظه حجاب رو بین انسان به خداوند متراکم تر می کند، تا جایی که ثم قست قلوبهم، دیگه قساوت میاد به دنبال اون مرگ. ابتداعا حجاب قساوت، بعد مرگ دل و جان. اما تقلبی عظیم و جنایتی، دل می میرد، دیگه این جان زنده نیست به گزارش قرآن، مرده است. این دل نیست، این ده بود، نه دل آن کن در آن عذرخواهی میکنم گاو و خر باشد و ضیاع و عقار، به تعبیر سنایی بزرگ مرد غزنوی. این دیگه دل نیست، اینجا دیگه این ده میشه به تعبیر این حکیم، این مرده است این دل. این حجابهای درون، اون حجابهای برون عزیزان، هنگامی که این حجابها می آید فاصله 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 و آدمی آن به آن از حضرت رب و پروردگار خیش دور میشه. زدودن این حجاب ها به قرب منتهی میشود. اگر توانست انسانی تمام این مصادیق نابجا و ناروا رو در بیرون کنترل کند، یه انضباط رفتاری بر اساس اصل اطاعت پذیری از حضرت پروردگار در زندگی خودش پیاده کند و جان رو بشوید، صفایی در دلی ایجاد کند، این افکار مزاحم رو، تمنیات مزاحم رو از وجود جان و دل برون افکند، صافی در وجود ایجاد کند، اونگاه احساس قرب به خداوند رو کاملا درک می کند. این جمله رو من تعمدن اشاره کردم، دقت بفرمایید. خدا این سبحان در کلام خیش می گوید و همه می دانیم، نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از حبل الورید به شما نزدیکتریم. حالا اینو میخواید بگید آورد، هر چی میخواید بگید، ما از اساسی ترین رگ وجود به شما نزدیکتریم. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، بسیار زیباست این آیه شریف، این مبنای چه نکات عارفانه در اندیشه های عرفان اسلامی است. و علمو، بدانید، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خداوند بین انسان و خود انسان حائل است. یعنی چه؟ من مثال میزنم همیشه، این سوی این بنا رو تصور بفرمایید و دیوار این طرف مثلا میگیم اینجا 15 متر فاصله است، اون ستونی که در این وسط قرار داده شده است 7 متر و نیم با دو سر فاصله دارد. یعنی آن چه در وسط این دو سو قرار میگیرد فاصله نزدیکتری به هر طرف تا آن طرف به اون دیگری دارد. خداوند میگه شما یه طرف خودتون، یه طرف وجودتون. وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، خداوند بین انسان و جان انسان حائل است. یعنی فاصله انسان و نزدیکی انسان به خیشتن خیش نزدیکتر است. یعنی پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. یعنی خداوند از انسان به انسان نزدیکتر است. پس کجاست این قرب که موجوده، این قرب که وجود داره، اتفاقی که میافتد؟ این قرب رو دقت بفرمایید، عرض کردم با زدودن این حجاب ها ما این قرب رو لمس میکنیم، حس میکنیم عزیزان، بلا این قرب الان هست. فاسق و فاجر و کافر و مؤمن و منافق همه این قرب رو به حضرت رب دارند. بدانید که هو معکم اینما کنتم، لحظه لحظه با همه انسان هاست، اما نوع این همراهی متفاوت است. وقتی که انسان ها فاصله ها رو برمی دارند، اونگاه میتونن خودشون رو به حس و درک این قرب نزدیک کنن. نام این میشه ولی، ولایت، ولایت در لغت. ولی الله آن کسی است که به این مقام میرسد. خب حالا اگر انسان به این مقام رسید چه اتفاقی میفتد؟ وقتی به این قرب رسید، وقتی انسان به قرب میرسد، اینجاست که اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم خبر نبندم، چنان که آینه تا جمال طوطی نبیند سخن نگوید خبر نبندد. اینجا جاییست که دیگه میتابد صفات الهی بر وجود انسان. بعد اون مفهوم روز نخستین معنا میشود که انی جاعل فی الارض خلیفه، انسان میشه مستخلف خداوند و صفات الهی آن به آن در وجود آدمی فرو می آید و به استعداد مخلوق بودن دارنده صفات حضرت رب می شه این انسان. اگر کسی به بیشترین این مقام قرب رسید، این صفات جامع و کامل به استعداد بشر در وجود این انسان میاد. بعد اون مقامی رو می بینید که خداوند چنین انسانی رو کنار نام خودش می گذارد که الان در قسمت بعدی بازگو می کنم. آن که من گفتم خدمت دوستان معنای لغوی ولی بود و ولایت قرب. با آیات شریفه قرآن که نگاه میکنیم، سه ولایت دیده میشود در قرآن. یک، الولایه بالمحبه. دو، الولایه بالنصره. سوم، الولایه بالتولی. یعنی نوع اول ولایت در قرآن، این ولی، این قرب انگیزه یا اون محبت است. دوم نصرت و یاری است. سوم تولی و سرپرستی است. همان که در بسیاری از آیات قرآن میبینید، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. هر کسی که مظلومانه کشته می شود، خداوند برای ولی او اختیاری قرار می دهد که یا قصاص می کند یا می بخشد. این ولی یعنی کی؟ یعنی برای دوستانش، یعنی برای یاورانش، یا برای اون کسی که اختیار خون او را دارند، یعنی متولی خونند. در آیات دیگر قرآن می خوانیم که اولیاء مسجد الحرام نیستند این مشرکان. این اولیاءه، اینها نیستند اولیاء این مسجد. اولیاء مسجد الحرام متقونند، اهل تقوا. ولی مسجد الحرام چه معنا دارد؟ یعنی اون کسی که متولی امر مسجد الحرام است. پس ما سه معنا برای ولایت با اون قرب میتونید بگید، سه شیوه ولایت رو بر اساس همون معنای لغوی میبینیم. حالا من میخوام تو این آیه پیاده کنم این رو، نکاتی که لازم بود در ضمن این آیه شریفه مطرح میکنم. فرمود والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونهایی که جز خدا رو ولی قرار دادن. خداوند ولی، الله هو الولی. می توانیم عزیزان، من اینو همیشه گفتم، می توانیم ما میزان محبت خداوند رو با هیچ سنخ و نوعی از محبت در عالم وجود نسبت به انسان ها قیاس کنیم. بالاترین شق محبت که محبت پدر و مادر به فرزندانشون باشد، نه فرزندان به پدر و مادر. یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. هنگامی که محبت رو از اون سو نگاه میکنیم که نابترین و بالاترین نوع محبت است، گمان میکنید این چه دخلی به محبت الهی به خلق دارد؟ اصلا قابل قیاس است؟ این یک میلیاردم محبت خدا میشود به بندگانش؟ ابدا نمیشود. انسان که به قرب الهی میرسد، این قرب نتیجه اون محبت است و اشتداد محبت. از این سو، از اون سو، عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. ان الذين امنوا اشد حبا لله. هر مقداری که میزان ایمان فرا می آید، اشتداد محبت، شدت در محبت. الهی زدنی فی که تحیرا، خدایا عاشقم، عاشق‌ترم کن. این میشه زبان اهل دل و زبان اهل معنا در این ولایت قربی. اونگاه ولایت به نصرت است که اشاره کردیم، خداوند ناصر است. و من نصر الا من عند الله، و اونگاه تولی است که انما یتولى، انما ولی شما، ولی خداوند و ولی ما اون کسی است که هو یتولى الصالحین، تولی امر صالحین میکنند، امور صالحین رو سرپرستی و اداره میکنند. حالا فرمود این اینها و الذین اتخذوا من دونه اولیاء، اونهایی که از زیر چتر حمایت و عنایت، اونهایی که روی گردانی از این زمزمه محبتی به این پیام سعادت و وحی کردن، یقینا این شعر قدیمی رو وقتی میخوندن، هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود، اینها به کدام ولایت میروند؟ اینها به کجا پناه میبرند؟ من دونه اولیا، اینها غیر خدا رو ولی خودشون میگیرن. سمعنا رو پیاده کنیم سریع خدمت دوستان. اون که از خدا میگریزد غیر خدا رو ولی خودش به معنای دوست میگیرد. آیا ما غیر خداوند میتوانیم به غیر خدا محبت بورزیم عزیزان؟ یعنی غیر خدا واقعا ولی انسان و انسان ولی او میتواند باشد؟ این یه بحث بسیار پیچیده ایست در جای خودش ها، این بحث ساده نیست. میدانیم که خدا این دل رو به گونه آفریده است، این جان ما رو عزیزان. این حدیثی که بارها شنیدید، القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سراپرده محبت اوست، دیدای ندار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، قرزن در میان سلامت اوست. آنچه ارزش اون دارد که انسان در دل بنشاند، چیزی جز حضرت رب و صاحب دل نیست. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هست آین دو بینی ز هوس قبله عشق یکی باشد و بس. این دل رو خدا جای خودش قرار داده است، لذا محبت از آن خداست عزیزان، و این وجود ما باید مصروف به این محبت بشه. حالا اینجا وقتی این بحث پیش میاد، سریعا تو ذهن ما موحدان یه شبهات ذهنی براشون پیش میاد، خب محبت‌های دیگر چه میشود؟ بالاخره اون چه خداوند قرار داده است در وجود. من یه جمله عرض میکنم، این حل میکند قضیه رو خیلی راحت. ما جز محبت الهی عزیزان موظف محبت‌های دیگری هستیم، یعنی بالاخره اساساً متحابون مؤمنین حس انسان دوستی و یکدیگر دوستی دارند و باید داشته باشند. این رو خداوند میخواهد، یعنی این که انسان بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشیم. اینی که انسان ها دلبسته هم باشند، محبت به دیگر انسان ها و بندگان شایسته خدا داشته باشند، این بسیار پسندیده و شایسته است. نزدیکتر کنید، الان اشاره کردم محبت به پدر و مادر، والدین به فرزندان، زن و شوهر، این ارتباط صمیمانه، این چینی که به شدت خداوند از اون یاد میکند در کلام خیش، همپای بسیاری از محبت ها. آیه ای که میرسیم و شاه بیت این سوره مبارکه است در میان 54 سوره، آیه سوره مبارکه شورا که انشاءالله امیدوارم در شبهای حساس مجلس به همون آیه خواهیم رسید، که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا. ما دستور عشق ورزی به اولیاء خدا رو و مودت رو داریم. جمله‌ای که عرض کردم قضیه رو حل میکنه. این عزیزان، محبت غیر محبت خداوند دو حالت در وجود ما دارد، یا در عرض محبت خداوند می نشیند یا در طول محبت الهی. کار زار است اونجا که محبتی در عرض محبت خدا بیاید و پهلو به محبت حق بزند، یعنی دلبستگی و تعلق و وابستگی در کنار خداوند ایجاد بشه. این میشه ما جعل الله لرجل من قلبت، این نمیشه، این شرک است. شرک است که محبتی در عرض محبت خداوند در وجود انسان بیاید، که گاهی این رو انتخاب کند، گاهی اون رو انتخاب کند، گاهی این رو، گاهی اون سو. اما اگر محبت در طول محبت الهی باشد، زیر شاخه و زیر مجموعه محبت الهی باشد، این محبت است. حب محبوب خدا حب خداست. این محبت از محبت ها جداست. هنگامی که در اون مسیر و در جایگاه خودش قرار میگیره، حالا نتیجه چی میشه؟ اگر محبتی در طول محبت خداوند بود، این محبت موجب نزدیک شدن ما به حب الهی میشه، ما رو به خداوند نزدیکتر میکنن. اما اگر این محبت در عرض باشد، آن به آن بین ما و حضرت رب فاصله میافکنن. به همین خاطر که میبینید در متون، میبینید در آیات شریفه قرآن، در توصیه های پیشوایان دین و ائمه هدات مهدیین، این هشدار داده میشه در حدی که به شما میگن یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید حواستون رو جمع کنید، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. گاه ممکنه همسرانتون، فرزندانتون دشمن شما باشن، عدو شما باشن، نه دوستتون. یعنی چه؟ یعنی اون فرزندی که انسان رو از خداوند جدا می کند، فاصله بین انسان و حضرت دوست ایجاد می کند، محب انسان نیست. اون همسری که انسان رو از خداوند لحظه به لحظه در زندگی جدا می کند و فاصله ایجاد می کند، قرآن صریحا میگه این محب نیست، این محبت نداره، این منفعت ما رو میبرند، این طالب منافع خودشه. اینجا جایی است که هشدار رو قرآن بازگو میکنه. پس این محبت اگر این چنین باشد، بله هیچ منافاتی ندارد، اما اصل اینه که بالاخره این دل یه صاحب دل دارد که باید در اختیار اون قرار گیرد. اینها کسانی که اتخذوا من دونه اولیا، این محبت رو جای دیگری بردن، شدن دلبسته بسیاری از چیزها و تعلقات دیگر. دوم، اینها که پشت کردن به وحی، نصرت رو از غیر خداوند من دونه خواستن، اشاره کردم نگاه موحدانه چنین اقتضا می کند دوستان عزیز که لا مؤثر فی الوجود الا الله، تو این وجود هیچ فعل و انفعالی جز به نیرو و عنایت الهی محقق نمی شود. اون تأثیر در وجود به تمام اسباب از سوی حضرت رب است. ببینید این تعبیر که شما به کار میبرید، میگید که و ما توفیقی الا بالله، کلمه توفیق میگید موفق باشید، و فعکم الله فارسی میگید، عربی میگید، این کلمه رو به کار میبرید. توفیق یعنی چه؟ یعنی وفق، یعنی جور شدن، یعنی جفت و جور شدن. شما تصمیم میگیرید برای عرض ارادت به ساحت مقدس مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین، یه محفلی رو منعقد کنید. حالا این بهانه دست داده است، حقایقی، معارفی، نکاتی، ظرافتی، مؤمنین کنار هم بنشینند، تعظیم شاعر بکنند، تعلیمی باشد، نکته‌ای باشد و کذا. خب این خیلی اسباب میخواد. این اسباب جفت و جور اگر شد، نام این میشه توفیق. حضرت علی امشب تصمیم گرفتید بیاید، امکان داشت نیم ساعت قبل از این که از خانه بیایید بیرون، به شما یه زنگی از یکی از بیمارستان‌های این شهر بزنن، بگن فلان عزیزتون این مشکل براش پیش اومده است، بفرمایید. به جایی که اینجا بودید تا صبح کنار تخت بیمارتون باید میموندید. اومدید بیایید بیرون، پای شریف پیچی خورد یا تابی خورد، برگشتید درون منزل، امکان آمدن اینجا دست نمیداد. اومدید ماشین رو روشن کنید، ماشین روشن نمی‌شد، که پنچر شد، چرخ آموزگار شد، جوری شد که نتوانستید بیایید. توفیق دست نداد، یعنی وفق نشد امور. و ما توفیقی الا بالله، وفق امور از خداست، این نصرته. و من نصر الا من عند الله. سوم، اینها پس بنابراین یک، محبتشون رو به غیر خدا منتقل کردن. دوم، نصرت رو از غیر خدا خواستن، مسیر رو وارونه رفتن. سوم، اینها ولایت و تولیشون رو به غیر خدا دادن، اختیارشون رو بر غیر خدا دادن. در مورد شیطان ما این بحث رو داریم، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. اونهایی که اختیارشون رو به شیطان میدن، شیطان میگیرد اینها رو در چنبره قدرت خودش و به سوی دوزخ و سعیر میبرد و ولی اینها میشود. اینها والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، میشه ولی اینها، میگیرد اینها رو اونجا که میخواهد، خاطر خواهوست میبرن. اینها غیر خدا رو ولی خودشون قرار دادن، نه آن کسی که خداوند در کنار خیش مطرح میکند، در کنار ولایت خودش. در صبحگاه قدیر امسال توفیقی بود، هر سال البته من یه بحث ویژه‌ای رو در مورد قدیر، پگاه قدیر دارم، امسال تعمدن و خیلی منتظر این فرصت بودم. آیه نما ولیکم الله و رسوله رو بازگو کردیم، هیچ شبه همه احتمالی باقی نماند الا این که در این بحث گفته شد. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. نیست ولی شما مگر خدا، رسول، اون کسی که چنین ویژگی ها و خصوصیاتی را دارد که برای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. اینها والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اینها متاسفانه هر سه رو رها کردند، هر سه نوع ولی و قرب رو رها کردن با رها کردن وحی هدایت الهی. پیامبر نگران نباش، الله حفیظ علیهم، کلمه حفیظ به معنای رقیب، نگهبان، مراقب، خداوند خود مراقب ایشان است. و ما هم تعلیهم به وکیل. خب از خصوصیات پیغمبر مکرم اسلام که قرآن بازگو میکند و زیاد شنیدید اینه که پیامبر چه بود عزیزان؟ حریص بود. ما حرص رو که میشنویم یه مقدار جور دیگری در ذهنمون میاد، حرص زیاده خواهیست، تا چه چیزی رو زیاد بخواهید شما؟ اون معلمی که زیاده خواه هست در ترقی و رشد شاگردانش، اون حریص، اون انسانی که کجا که فاف کند باده ها به مستی ما، این با یه خط و دو خط سرمست نمیشه، این باید هفت خط رو بنوشد تا اون که به سرمستی برسد. حریص است در رسیدن به اون خموری و مخموری، توجه دارید؟ حریص این معنا رو دارد. پیامبر حریص بود در حدی که میبینید. گاهی من اینو مثال میزنم، میگم ما گاهی اول ترم میشه بالاخره سعی میکنیم انگیزه ایجاد کنیم در بچه ها، حکایتی نمیدانم خصوصیات یه حقایقی رو، یه دستاوردهای تجربه سالها معلمی رو به اینها میگیم که سر کلاس اینها اشتیاقی درشون ایجاد بشه. اما واقعا گهگاه عزیزانی و دانشجوهایی رو میبینیم که نه، اینا رو باید اصلا کنترلشون کرد. اونچنان مشتاقن و جوری دارن به شدت در میدان علم حرکت میکنن که انسان احساس میکنه با یه نظارت بیشتری باشه این مقداری کنترل بشن اینها. هیچ مقام تشبیه نیست. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، پیامبر این قرآن رو بر تو نفرستادیم اینقدر خودت رو زحمت بندازی. لعلک باخ نفسک، نزدیک خودتو بکشی پیامبر که اینها ایمان آوردن یا نیاوردن. این مشتاقی رسول خدا در کشیدن و حرص او در نجات و هدایت انسانها. پیامبر و ما انت علیهم به وکیل، اینقدر نگران نباش. و ما علی الرسول الا البلاغ، شما راه را نشان میدهی، سخن رو میگویی. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، اون که میخواهد بیاید، اون که میخواهد سر ما نداری به خیش گیر، برو هر چه میخواهدت پیش گیر. و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، این قصه وحی اشاره کردم دیشب خدمت عزیزان، در این سوره مبارک موج میزند آیات وحی، شروع با وحی، انتها با وحی، لابلای اون زمزمه وحی. انشاءالله اینها بحثایی دارد که مفصلتر وعده کردیم خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد، بخشهای متفاوت این مقوله رو. اما در اینجا فرمود و کذالک اوحینا الیک، باز مجدد، و این چنین پیامبر ما بر تو وحی کردیم. فاعل وحی رو مجدد میبینید، خداوند. در آیه سوم کذالک یوحی به شکل مفرد آمد فعل، اینجا اوحینا به شکل جمع. البته بارها گفته شده است، اما میدانم این باز برای بعض از دوستان سوال ایجاد میکنه که چرا خداوند این تنوع رو دارد، چرا خدا به جمع تعبیر میکنه از خودش، چرا میگوید انا انزلناه فی لیلت القدر، چرا ما، چرا من نمیگوید ذات باری تعالی. نه، ببینید آیه سوم من بود، مفرد بود، او بود، او خداوند نازل، اینجا میگه جمع. این تنوع تعبیر از این باب است، از باب این نیست که بعضی از مفسرین میگوین چون ملائکه و فرشتگان در این جهت همکاری دارن لذا خداوند جمع به کار میبرد. نه، این حرفا نیست. در اینجا کاملا مشخص است که در این موارد جا این که خداوند میخواهد هیمنه و سطوت یک سخنی رو بگوید، اونجایی که میخواد نه لطافتی رو بگوید، لطفی رو منتقل کند، نه به عبادی. انی انا الغفور الرحیم، پیامبر به بندگانم بگو من غفور رحیمم. ادعونی استجب لکم، بخوانید من را، من خودم جوابتون رو میدم، اینا منه. اما جایی که میخواد شدت، حدت، تنتنه رو خداوند بازگو کند، صیغه جمع به کار برده می شود. حشمت و سطوت صیغه جمع می خواد و ادب آموزی که قرآن میگد ابراهیم امت واحد است، امت قانت است، فرد نیست ابراهیم که. خداوند برای تعظیم شخصیت و ذات خودش و نشان دادن این ادب در بسیاری از موارد، در مواردی که نیاز سخن پر تمطراق باشد و سنگین باشد، از صیغه جمع استفاده میکند. فرمود و کذالک اوحینا الیک قرآنا، و این چنین ما بر تو فرستادیم پیامبر وحیمون رو در قالب این قرآن عربی. رخصت می‌فرمایید من اینجا باز نکات دیگر رو غیر از اون چه در فصلت گفتیم اشاره می‌کنم خدمت عزیزان. از 60 وصف و اسمی که در این کتاب وجود دارد، مشهورترین اونها کدام است؟ همین قرآن، همین کلمه قرآن. حالا اشاره کردیم از ماده قرع الماء، یعنی جایی که آب جمع میشه، اون مکان جمع شدن آب رو مقرض یا قرآن میگویند در کلام عرب. به این معنا این کتاب قرآن است. یعنی چه؟ یعنی آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. یعنی خداوند هرچه بر جمیع پیامبران الهی گفت، اساره اون، فشرده اون و نابان رو در این مجموعه گرد آورد. لذا دیگه بعد از این هم سخنی با بشر نگفت، وحی فرود نیامد، آخرین تیر ترکش رها شد و آخرین پیام و سخن فرستاده شد. اما معنای اصلی شاید این دومی باشه که عرض می کنم، که آشناس به ذهن دوستان. قرآن از ماده قراءه به دلیل اقراء، بسم ربک الذی خلق، خواندن. قرآن بر وزن فعلان معنای اسم مفعولی دارد، یعنی مقروء، یعنی خواندنی. حالا این نکته رو می خوام عرض کنم خدمت دوستان عزیز. عنایت بفرمایید، اتفاق نامبارکی بعد از نزول تورات و انجیل افتاد در میان یهودیان و مسیحیان، و اون اتفاق این بود که تورات و انجیل از فضای عمومی جامعه یهودی و مسیحی خارج شد. معلاصف سنتی که در میان یهودیان شکل گرفت این بود، بنابر تمام شواهد تاریخی و تمام شواهد علمی، که یهودیان مجموعه بخش‌های نوشته شده تورات رو در صندوقی می‌نهادند به نام صندوق عهد یا تابوت مقدس. این ناموس، تورات میشه ناموس دیگه، تو این ناموس رو درون این صندوق می‌نهادند و در یه مناسبت‌های ویژه‌ای، سالی، وقتی، باری، این رو می گشودن برای تیمون و تبرک، باز می کندن در به این صندوق رو دست به دست، تکهی، قطعهی، قرائتی، روایتی، اونگاه درون صندوق تا دیگر سال و ماهی که برای تبرک و تیمون گشوده شود. این اتفاق در میان یهودیت افتاد. لذا می بینید در چندین برهه زمان، در دوره های نخستین یهودی، اتفاق فاحش بسیار تلخی که برای جامعه یهود افتاد این بود که تورات مفقود شد، یعنی تابوت عهد دزدیده شد. این چند نسخه منحصر تورات از بین رفت و یهودیان شدن بدون تورات. اینجا اتفاق بسیار وحشتناکی افتاد. چندین بار در تاریخ این تکرار شد که نسخ تورات از میان رفت. خب این در میان جامعه که نبود. شما ببینید دوستان عزیز، هنگامی که قرآن نازل شد، اولین کاری که پیامبر انجام دادن به امر الهی این بود کاتبان وحی، کتاب وحی که در مجموع در طی دوران 40 نفر بودند، مانند علی ابن ابی طالب، عبدالله مسعود و بسیاری از اینها، می نوشتند آنچه را که پیامبر می گفت. و اولین کار بعد از نوشتن حفظ زهرالقلب، بر جانها هزاران هزار حافظ در طی همون سالهای اول مجموعه این قرآن رو حفظ کردن. هزاران هزار کاتب در طی زمان در همون سالها شروع کردن به نوشتن و کتابت قرآن، به انتشار اون. یعنی اصلا ادله تاریخی مشخصه، اینو ما در مباحث تحریف بازگو کردیم در گفتار حکمت محفوظ، اینها کاملا روشن. این اتفاق نیفتاد در مورد تورات. حتی زمانی که کوروش یهودیان رو از اسارت بخت و نصر یا کابد نصر نجات داد و اینها رو از بابل به اورشلیم فرستاد و هیکل سلیمان رو بودجه داد تا بنا کنند، مشکل اصلیشون بود که ناموس ندارند، تورات ندارند. یک کسی پیدا شد، یه مردی پیدا شد، گفت من تمام بخش‌های تورات رو در دوران اسارت خط به خط حفظ می‌کردم، بیاید بنشینید تا براتون بگم. او شروع کرد به گفتن و مردم یاد گرفتند و فرا گرفتند و بعضا نوشتند مجدد تورات را. کی بود این؟ عزرا، عزیر. در قبال این خدمت یهودیت هیچ چاره ای ندید جز آن که بگوید قالت الیهود عزیر ابن الله، این فقط پسر خداست که چنین موهبتی را مجدد به جامعه یهود برگرداند. این اتفاق متاسفانه در یهودیت افتاد. قرآن در دسترس، تورات در دسترس جامعه یهود قرار نگرفت. امروز هم همینه. این کار در مورد انجیل هم متاسفانه پیش آمد. یعنی انجیل هم نیومد تو فضای عمومی جامعه قرار بگیرد، در دست تک تک آحاد جامعه مسیحی باشد، اون هم کارش کشیده شد به مراسم مذهبی ویژه‌ای باشد، یک شنبه‌ای باشد، با اون آهنگ خاصی خوانده شود، هم صدایی، بخش‌های قطعه‌ای، یا هم که احیانا در مراسم تدفین و احیانا در مراسم بزرگداشت مردگان در کلیسا و آنگاه در تدفین خوانده شود. اتفاقی که در مورد این کتاب بزرگ افتاد، این کتاب قرآن نام گرفت و از ماده اقرا و قرائت آمد. یعنی اصل اصالت این کلام این شد که بیاد تو فضای وجود انسان مخاطب و مسلمان و جامعه اسلامی قرآن باشد. یعنی این ارتباطی که با جامعه برقرار کرد ارتباط خواندن بود. اگر شد میشه قرآن و الا نمیشه قرآن. فرمود قرآنن، این قرآنه، این باید تنیده بشه با زندگی انسان مسلمان، خواندن اون و مرور اون و مطالعه اون، و الا قرآن نمیشه. فاش گویم آن چه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است. این به عنوان یه مقوله‌ای باید باشد که آن به آن در زندگی پیاده بشه، و الا به سرنوشت تورات و انجیل گرفتار می آمد و نگذارد خداوند در این تحفه آسمانی آخرین این اتفاق بیفتد. دو شد قرآن عزیزان. لذا از ابتدا توصیه ها آمد که فقر او مات یسر من القرآن، باید این رو آن به آن بخوانید، نو به نو بخوانید. البته میدونیم اگر بنده الان از کلمات و عبارات دارم استفاده میکنم با دوستان و سخن میگم، این کلمات من پلی هستن برای منتقل کردن مفاهیم به شما، و الا ای خدا ما را تو بنما آن مقام که در او بی حرف میروید کلام، حرف و صوت و گفت را بر هم زنیم تا که بی این هر سه با تو دم زنیم. ای میشد این چنین باشد، اما نمیشه. ما کلمات رو میگیم برای انتقال مفاهیم، ما قرآن را قرائت میکنیم برای گرفتن مفاهیم اون. این توصیه به قرآن بودن پلیست برای رسیدن به مفاهیم اون. لذا دیگه پس طبعا شد قرآن و خواندنی. دیگه این نشد مانند تابوت عهد، این نشد مانند توراتی که فقط بخواهند ببوسند و به طاق منزل بگذارند، این نشد فقط تو مسجدهاشون باز کنن و ختم قرآن بگیرن، جلسه تلاوت قرآن ماهی سالی داشته باشن. این شد نور و بیوتکم به تلاوت القرآن، فرمود ببرید پیامبر فرمود تو خانه هاتون، آن با آن در منازل و خانه هاتون بخوانید. فإن البيت اذا كثرت فيه تلاوت القرآن كثر خيره، اون خانه ها این که در آن آهنگ دلنگیز تلاوت قرآن می آید خیر اون فزون، و همان گونه که ستارگان آسمان برای زمین می درخشند، این خانه ها برای ملائکت الله می درخشند. این صلیح و صحیح کلام نبی مکرم. این شد قرآن. گفتند رحم الله حالا مرتهلا، کلام امام سجاد علیه السلام، خدا رحمت کند حال مرتهل را. نفهمیدی ما چی گفتید؟ فهمدن خدای رحمت کنه کسی قرآن را از ابتدا میخواند تمام میشود باز مجدد شروع میکند میخواند، این میشه حال مرتهل. رحم الله، رحمت خداوند، متوجهین. این شد راز نامیده نشدن این کتاب به قرآن عزیزان. فرمود و کذالک اوحینا الیک قرآنا، پس دیگه خیلی از چیزهایی که ما داریم با این کتاب عمل میکنیم اینها نیست جزء برنامه های این کتاب. حالا بنها داریم اشاره میکنیم گاهی دیگه، حالا میبوسیم و به خانه میبریم و عکس یادگاری هم سر سفره عقد نوعروسانمون میگیرن با این کتاب، این دیگه قرآن نیست. اونها دیگه قرآن نیست. قرآن آن است که زندگی انسان مسلمان خالی از این کتاب نباشه در مراجعه به اون، در واخانی اون. و میدونید درخشانترین دوران تمدن اسلامی عزیزان دورانی بوده است که مسلمانان اقبال جدی به قرآن داشتن، به تمام خصوصیات قرآن، علوم قرآنی، معارف قرآنی، حقایق قرآنی و نشر آن در میان جامعه درخشانترین دوران تمدن اسلامی بوده است. اما فرمود به دنبال اون قرآن عربیان. خب این قرآن عربی، این قرآن عربی است. خب این یه جواب ساده ابتدایی دارد، در فصلت هم اشاره کردم. قرآن چرا عربی است؟ یعنی عربیان یعنی به لسان عربی مبین، به زبان عربی. خب این دیگه جواب نوشنه دیگه، نیاز به چک و چانه زدن نیست. این پیامبری که آمده است در کدام سرزمین آمده است؟ این پیامبری است که نه از آکادمیای افلاطون فارغ التحصیل شده است و نه از جندی شاپور. این پیامبری است که نه وابسته به این تمدن است نه آن تمدن، از سرزمینی برمیخیزد که رب انی از کنت من ذریتی به واد غیر زیزار اند بیت کلمرم، از این ریگسارها و رملها و از این صخرهایی که سراسر آن رو جاهلیت جهلا گرفته است، از این قسمت خداوند میخواد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در میان جماعت امی میخواد کسی رو به عنوان خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی. مبعوث کند که دیگه هیچ جایی باقی نمیموند برای نوع دانش او و نوع معارف او جز آن که ریشه الهی دارد و دانش آموخته هیچ مکتب و فکری نیست، با تمام خصوصیات دیگر و علتهای دیگه که پیامبر از این قسمت زمین میاد. خب این پیامبر اومده است در جامعه عرب سخن میگوید. این با چه زبان ادبیات باید صحبت کند این پیامبر؟ میشه پیامبر در جامعه عرب مبعوث بشه بعد این شروع کند به یه زبان دیگری صحبت کند؟ میشه این پیامبر کنار مسجد حرام بیستد و بگوید به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، اول دفتر به نام ایزد دانا، خالق پروردگار حی توانا؟ میشه با زبان پارسی سخن بگوید پیامبر؟ نمیشه. این پیامبریست که به ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومه. اگر موسی عبرانی است کتاب او عبریست، اگر عیسی سوریانی کتاب او سوریانی، اگر این پیامبر عربی است کتاب او باید چه باشد؟ عربی باشه. این که دیگه روشن است چرا این کتاب به زبان عرب. اما حالا من میخوام اینجا یک فضای دیگه رو باز کنم خدمت دوستان. بله این علت طبیعی است، اما یه علت دیگه اینجا وجود داره که باید این کلمه رو با هم حوصله کنید بشناسیم. کلمه عربی، عین ربه، گذشته از زبان و ادبیات عرب یه معنای دیگه دارد. از کجا سراغ بدیم به شما که خوشترتون باشد؟ هنگامی که خداوند از حال و هوای مسند نشیران کوی نعیم خیش و جاودانان نعمت بلا زوال میگوید، اشاره میکند به زوجها و همسرهای اونها. اوروبن اترابا، اینها چه جفتهایی دارن، این زن و مردشون. اوروب، اوروب از ماده اوروبه، اوروبن اترابا یعنی چه؟ ویژگی این همسران بهشتی این است که اوروبه دارند. استهزار دارید، بعضی ها در محبت و ابراز محبت سخاوتمند نیستند، دلبستند. این خانم خیلی شوهرشو دوست دارد، این آقا خیلی زنشو دوست دارد، اما در مقام ابراز محبت دیگه باید کارت با استخوان برسد که یک ابراز محبتی بکنه، یه جوری زبانن یا عملن. خیلی بخیل است، دست گشاده‌ای نداره در محبت. این توصیه نمیشه. وقتی یک کسی در حضور امام حضرت سامن الحجت عرض به خدمتون بود و فرزندشون اومد، ازاد بچه رو گرفتن بوسیدن رو زانوشون گذاشتن، نگاه کرد گفت آقا شما اینطوری با فرزندانتون برخورد میکنید؟ اینها یه مقداری چیز نمیشه اون روابطون، مثلا خصوصیات ازاد تبستو میکردن. فهمدن قبلت الوالد ولده و عباده، این بوسیدن و ابراز محبت من به بچه هم مثل نماز شبه، این عین عبادت است. ما مأموریم به این عباد محبت ها و ابراز محبت، توجه دارید؟ پس خود این ابراز محبت یه بحثی است اصلا، واقعا دیگه بحث‌های علوم انسانی اون رو میدونید دوستان، نمیخوام وارد این مقولات بشم. از ویژگی های همسران بهشتینن که اوروبن، اوروب یعنی زنی که به تمام معنا آنچه در دل دارد از محبت، شویی که به تمام معنا آنچه در دل دارد از محبت بیباکانه رو میکند و ابراز میکنه به همسرش. عربه به معنای ابراز کردن و آشکار کردن است. اعراب، اعراب یعنی چیزی رو کاملا شفاف. شما فارسی نمیدونید، عربی نمیدونید، خب بخاطر الان شما گلستان سعدی وقتی میخونید بخونید کسره و زیر و زبر میگذارید؟ نه، اینو دیگه میخوانید، بالاخره برادر که در بند خیش است. نه برادر است و نه خیش است. حالا اگر یه متن عربی رو خدمت دوستان، این مختل اعراب نداره. خب من بگذارم خدمت دوستانی که صرف و نحو نمیدانن، قواعد عربی نمیدانن، خب نمیتونن که بخونن این رو. اینو چه بخونن؟ بگن قال لوتون. اینو کی بگن؟ بگن حدثنا عبدالله ابن عاصم. چرا عبدالله؟ چرا؟ عرض به خدمتون، عبد ذمه داره، الله رو با کسره میخونی آقا. خب این چیه؟ برای کسی که نمیداند میذارن این علامت ها رو، حالا شفاف میشه. این میشه چی؟ میشه اعراب. معنای دومی که قرآن دارد اینه، استدعا میکنم اینو خیلی دقت کنید عزیزان، من این بحث پیچیده علمی خیلی عمیقی داره به استعداد محفلمون و فرصتی که در اختیار دارم میخوام کوتاه بگم. قرآن عربی نه فقط بحث اینه که بین زبان و ادبیات عربه، بلکه این به یه زبانیست که اعراب دارد. یعنی این قرآن به یه زبانی گفته میشه که خیلی میشه این رو راحت گفت و شفاف گفت، و این قالب، این مجموعه زبان و ادبیات عرب اعراب دارد، این ویژگی رو دارد. یه مقدار عمومی تر میکنم بحث رو خدمت دوستان. بالاخره ما فارسی رو، پارسی خودمون رو پاس میداریم و میدانیم به تعبیر همون کسی که گفت ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، وین بحث با سلاسه قصاله میرود، شکر شکن شدند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. جناب شیرین سخن ما و شیرین کار ما چی میگد؟ کسی که داری این ابیات رو میگه، میگه اگرچه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، زبان خموش ولی کندهان پر از عربی است. خواجه شیراز میگوید. میخوام عرض کنم خدمت دوستان، پارسی ما حقیقتا زبان شیرینی است. نسبت بسیاری از زبان‌ها دوستان یقیناً هستند صاحبان فضلی که با زبان‌های مختلف آشنا هستید. حالا با انگلیسیش مقایسه کنید، با فرانسه مقایسه کنید، با اسپانیایی مقایسه کنید، می‌بینید واقعاً اون جذابیت و شیرینی و حلاوتی که در پارسی وجود دارد در جای خودش. لذا من با زبان پارسی خودمون میگم تفاوت از زمین تا آسمان است بین زبان و ادبیاتی که این کتاب نازل شده است و زبان پارسی خودمون. اعرابی که تو این کتاب هست، تو این زبان و ادبیات هست، و پیچیدگی که گاه ما در زبان پارسی خودمون داریم. زبان عرب عزیزان زبان اشتقاقی است، نه زبان ترکیبی. این اولین فرصتی است که در اینجا اعراب میکند، رو میکند. لذا شما تعدد واژگانتون آنچنان که دست و دل بازید در این جهت و هیچ محدودیتی ندارید. عامیانه گفتن، متداول گفتن سخن را عرض میکنم. ببینید شما بالاخره میگید شب، حالا میخواد این رو از ابتدا غروب بگید تا فجر، سر شب، وسط شب، میانه شب، انتهای شب، اول شب، آخر شب، هر چه از شبه، یه پیشوند و پسوندی میگذاریم. اما در کلام عرب این کار رو نمیکنن ابدا. آن اول آمدن شب قفیله، ساعت به اول آمدن آن مغرب، آن دوم آن قفیله، بعد از آن عشیه، بعد از آن عتیمه، بعد از آن سحر. هر کدام اسم خاص خودش رو داره. هیچ نیاز نیست که شما لیل رو بیاید پیشبند و پسبند بدید و بگید، هر کدام اسم ویژه دارد. از آن زمانی که این خرما بر سر درخت میاد، از بصر تا رطب آن 12 نام برای تمام حالات خاص خودش. خیلی عذرخواهی میکنم این مثال رو میزنم، ما یه گاوی داریم، بعد میخوام برای بچهش اسم بگذاریم، میمانیم میگیم گاو ساله، یعنی گاو یک ساله، گوسالش میکنیم. اما در کلام عرب برای جز اجزاء زمانیش، برای نر اون، ماده اون، برای بقر اون، برای ثور اون، برای نم بنت لبون، بنت مخانز، برای تمام مراحلش اسم ویژه دارد. هیچ مشکل بیانی نیست، عالی منتقل میشه، اعراب داره، کاملا شفاف و روشن. اساسا شما ببینید، دیگه نمیخوام خیلی این رو گسترده شما، اما حیف هم میاد چیزهای ما در زبان پارسی وزن نداریم. رفتن بر وزن چیست؟ گفتن بر وزن چیست؟ اما از ویژگی های کلام عرب چیه؟ اسم، فعل، حرف زیر کنار، اسم و فعل در کلام عرب بر وزن و اوزانند. یعنی شما وزن فعل رو میشن، وزن اسامی رو میشن، چه ثلاثی اون، چه رباعی اون، چه خماسی اون، وزن. لذا کلام عرب اصلا سخنی است که با آهنگ، اینتونیشن، اینتونیتیشن ادا میشه خیلی از چیزها. یکی از رازهایی که شما میبینید الان عجیب کار میکنه این. این قراء محترم و عزیزان رسم میخونن، یه مرتبه میرن تو سگاه، یه مرتبه میتونن تو دستگاه ها و مقامات مختلف بخونن این قرآن رو. چرا؟ اینا یه متن چارلز دیکنز هم میتونن اینطور بخونن، مثلا بیان شروع کنن این رو تو این مقامات بخونن؟ چرا میتونن بخونن؟ آهنگ پذیری قرآن و کلام عرب است. و این رازی بود است، عرض کردم به دوستان این رو، همین دو سال قبل از اومدنم خدمت دوستان دیگه از شخصیت های علمی کشور میگفت که فلان خاطری نقل میکرد، دو هفته قبل، دو سه هفته قبل این اتفاق، مثلا فلان کسی نمیدونم از اون سوی دنیا مسیحی گفت توی مسافرت فقط این شنید این قسمت رو، تو هوای لبنان بودیم و این شنید این صوت رو، بعد چیه این؟ بار دوم که شنید صراحتاً بازگو میکرد که یه ماه نشد گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نه المیزان آقای طباطبایی را دیده بود، نه تفسیر آقای انصاری را شنیده بود، فقط آهنگ قرآن را شنید، فقط خواندن قرآن را شنید با صوت یه قاری خوش صوت. چیز دیگریست، این نمیشه، این سخن معمولی نیست. خود آهنگ قرآن در زبان عرب عزیزان، لفظ آهنگ بیان اعرابی عرب، کلمات عرب، اینی که شما بالاخره، این هم تنوع عرض میکنم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید، گفتم ز خوب رویان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. این برای کی دارید میگید شما این رو؟ این برای کی این گفتم غم تو دارم؟ داری صدا میخونی تو این تنهایی خلوت سوزناکم داری میخونی؟ با برای کی داری میخونی؟ این برای آقا امام زمان دارم میخونم. خب چشم، گفتم غم تو دارم، این تو کیه؟ هر کی میتونه باشه. حالا جرأت دارید این رو به عربی بگید. سلیمی من زهلت بالعراقی علاقا من هواها ما علاقی. تا گفتی سلیمی من زهلت، حلت یعنی چی؟ حل حلا حل و حل صيغه چهارم مفرد مؤنث قایم. این خانم کی داری برای شعر میگی میخونی تو این خلوت؟ هم کلاسی تو این کیه؟ یعنی شما یاد میگید انت یا میگید انت، میشه مؤنث یا مذکر. ما در فارسی که حرفا نداریم، تو توی ببخشید تلویزیون تو فرقی نداره دیگه. من تو او ما شما ایشان. حالا شما 14 تا وجه در کلام عرب دارید، هر کدام صیغه خودش رو، این چه امکانات بیانی است که وجود داره تو این زبان و ادبیات. حالا دیگه بحث‌های فونتیک داریم، سمانتیک داریم، زبان شناسی داریم که دیگه من اینا رو میگذارم برای بحث‌های تخصصی است و خارج از این مقوله است که البته این هم تخصصی است محفل ما مسلم، اما دیگه حالا بحث‌های سنگین‌تر دارد. و کذان که اوحینا الیک قرآنا عربیا، پیامبر ما این قرآن عربی رو بر تو نازل کردیم، لتنذر ام القرى و من حولها، تا اینکه تو انذار کنی ام القرى و اطراف ام القرى را. انذار همیشه گفتیم از اشتباهات ترجمان اینه که این رو به معنای ترساندن و بیم دادن معنا میکنن در ترجمه های قرآن. یقینا این ترجمه‌ای که پیش روی من هم هست باید اینم همینطور معنا کرده باشد، مثل دیگر ترجمه‌ها. در سوره مبارکه یاسین اشاره کردم این اشتباه است. انذار به این معنا نیست عزیزان. حیوانات در کلام عرب هر کدام کنیه‌ای دارند، اونجا گفتیم به شیر میگن، عرض به خدمتون، ام الحرب، به روباه میگن ام متحال، به خروس میگن اول منذر، چون صبحگاهان بر منبر صبح میخواند و خفتگان رو بیدار میکند، غفلت رو میزداید، میگن ابل منذر به خروس. انذار یعنی بیدارگری، منذر یعنی بیدارگران اقالیم قبله. لتون ذره، این پیامبر اومده است بیدار کند، هشدار دهد. به چی؟ ببینید ما در علوم تربیتی بحث سازوکار و تنبیه‌تش تو مدیریت داریم. ریوارد پانیشمنت چیه؟ دوستان عزیز بعضیاشون آشنا هستن. بحث تنبیه و تشویق در مدیریت اصلا سازوکار جدی است. در علوم تربیتی ما تنبیه و تشویق رو داریم. حالا تنبیه به معنای تنبه، میدونید یعنی از خواب بیدار کردن، همین معنایه. اصلا معنی تنبیه از ماده انتباه میاد، یعنی بیدار کردن از خواب. پیامبر تو میخوای با این کتاب وحی که بر تو شد بیدار کنی خفتگان بشری را. میخوای این بانگ صبحگاهی خودت رو، این سحر لطیف خودت رو روشن کنی با نوای وحی و انسانها و دلهای خفته رو بیدار کنی از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. میخوای این نوای خودت رو بلند کنی و انسانها رو بیدار کنی و اونگاه بعد از این که تهدیدها رو به اینها گفتی، حالا چی رو پیش روشون بگذاری؟ فرصتها رو. میشه مبشرن و نذیرا، بیان فرصت، بیان تهدید. لتنذر ام القرى و من حولها. من همین جمله سخن رو میگویم خدمت عزیزان و کفایت میکنه طرز من، تا آنکه پیامبر تو ام القرى و اطراف آن را بیدار کنی. ام القرى یعنی چه؟ یعنی مکه. ام القرى، کلمه ام اساسا دقت بفرمایید خیلی زیباست. چه بگوییم؟ این هم از این نکاتی که در کلام عرب، البته در پارسی معادل اون رو میبینیم. ام معادل پارسی اون میشه مادر. بنده فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. شاید خداوند کمتر تابلویی به زیبایی ام و مادر نقاشی کرده باشد در آفرینش و وجود. این واژه اصلا چه واژه‌ایست؟ میناگری شده و مفهوم بیرونی آن. زمانی که خدمت دوستان و بالوالدین احسانا می گفتیم، اشاره شد بعد از این که خداوند تذکر پدر و مادر می دهد، دو جا در قرآن بعد از نام پدر و مادر یه حساب ویژه‌ای رو برای مادر باز می کند. حملت و امه، این مادر است که حمل می کند با تمام دشواری ها و فرو می نهد با تمام دشواری ها. دو جا. هنگامی که آمد به نزد نبی مکرم سوال کرد یا رسول الله به چه کسی خدمت کنم که خداوند از من بپذیرد؟ فرمودند بر رو که امک، بر رو که امک، بر رو که امک. سه بار گفت یا رسول الله، سه بار فرمودید. فرمودند حالا بر رو که، بر رو که اباک، برو به پدر همین سری بزن. یعنی شد سه به یک به نفع مادر حتی در سخن پیامبر. ببینید واژه ام، امه، دو معنا درش نهفته است. یک قدمه، به اون پرچمی که میارن جلوی جنگ میگن ام الحرب، جلوتر میاد. به مادر و ام گفته میشه چون چی داره؟ تقدم وجودی بر انسان داره دیگه. این یک. اما معنای زیبا، اما به معنای جمع، به مادر و ام گفته میشه چون جمع میکند همه چیز رو. خداوند اونها که از دستمون رفتند، مادرانی که پر کشیدند، درجاتشون رو رفیع، و اونها که هستن سایه‌شون رو بر سرمون مستدام بدارد انشاءالله. میبینید وقتی یه مادر از یه خانواده میره، تمام رشته ی ارتباط حتی این برادر و خواهر هم گسسته میشه. این مادره که جمع میکنه. به شهر مکه و ام القرى گفته میشود چون یه تقدم داره این سرزمین. هیدروسفر تمام حیات فرا گرفته است، از زیر آب برون میآید کره خاک. روایت دینی ما میگوید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین خانه عبادی روی زمین کعبه است، جایی که نخستین بار از زیر آب برون می آید. گسل مکه در زمین شناسی ثابت شده است، استوارترین گسل در روی کره زمین است. برید سوال کنید از جیولوژیست ها، از استوارترین گسل‌های کره زمین که شاید استوارترین اون باشد. رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلد امن، امنیت زیرزمینی، برونزمینی، تشریعی، تکوینی. یه تقدم داره این سرزمین. ام القرى است، تقدم، مادر شهر است، جمع می‌کند. شما الان 1 میلیارد خورده مسلمان از تمام وجود، از تمام زبانهای مختلف و ادبیات گوناگون و نقاط جغرافیای مختلف، همه تون جمع میکنه این سرزمین، این کعبه، همه دلها رو با امدادان و شامگاهان به سوی خودش جلب میکنند. رو به قبله میکنید، اقیم و وجوهکم، چهره رو میارید به طرف این خانه، جمعتون میکنه. میرید این ایام هش تمام شد، هنوز بدی از دوستان دارم میان، بالاخره همه رو از تمام فیلیپینه های نمیدانم کوتاه قامت و با اون بلندهای نمیدانم سیاه اون چنانی رو، همه رو از همه نجات ها جمعشون میکنن کنار هم. میشه ام القرى، لتنذر ام القرى، اینجا یه سوالی پیش میاد که این سوال جنبه تاریخی هم دارد. یعنی بعضی از خواهام‌های یهودی وقتی اینو تو کتاباشون می‌نوشتن، حالا هم اخیراً باز این دیگه دو این بازار داغ این مساری که مطرح میشد، الان همین گفته میشه آه کتاب خود شما مسلمان‌ها داره میگه لتون زر ام القرائن پیامبرتون اومده مکه رو انذار کنه، به ما چه کار دارید؟ به شرق و غرب چه کار دارد این پیامبر؟ این کتابتون کلامتون، این پیامبری است که اومده این سرزمین رو بیدار کند، منذر اینهاست. این پیامبر عربی برای اینها اومده است، به دیگران چه کار داره؟ اینم سندش قرآن خودتون، لتنذر ام القرآن. خب حالا پاسخ چیست؟ دیگه گمان میکنم که فرصت به پایان رسید. انشاءالله با این مقدمه‌ای که گفته شد پاسخ این سوال رو میگذاریم برای گفتگوی فردا شب و بعد ادامه آیات و تنذر یوم الجمع. دیگه بحث یه مرتبه اوج میگیرد که حاجت به فرصت بهتری برای باز کردن سخن و گفتار است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.